Ο Ίνας. Χαίλο. Νοχε εσφάντε ναβαδό νοχ. أصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تنبیهات قاعده قرعه بود. دو تا تنبیه رو عرض کرد. میرسیم به تنبیه سوم. تنبیه سوم مال جایی است که آیا مشروعیت قاعده قرعه اختصاص دارد به اون جایی که شیء مشکوک مجهول واقع معینی در عالم ثبوت داشته باشد، یا در بر می گیرد اون جایی که واقع معینی هم در عالم ثبوت نداشته باشد؟ یعنی اصلا تعینی ندارد در عالم ثبوت. ما اون تعینی که نیست را به قرعه مشخص میکنیم و حکم میکنیم، یا نه واقع معینی دارد، نمیدونیم این واقع معین از آن کیست، اون وقت اون واقع معین را با قرعه اخراج میکنه. در موارد واقع معین بله قطعاً چنین است که در موارد بله بفرمایید که واقع معین قطعاً قرعه جاری میشه، اما اون جایی که واقع معینم ندارد جاری میشود یا نه؟ ظاهراً بسیاری از اعلام میگن بله در مواردی هم که واقع معین ندارد قاعده قرعه جاری میشه، مثل جناب نراقی. فاضل نراقی در اوائدش این عبارت رو میخونم برای شما، میگه شرعیت قرعه در دو مورد است. اول، فی کل امر معین فی الواقع مجهول عندنا. خب این مورد اول که همه قبول داره. مورد دوم، فی کل امر مردد بین شیئین او شخصین او اکثر غیر معین فی الواقع، که تعینی در واقع ندارد، میگه اینم با قرعه تعیین میشه. بعد میفرماد، تصریح میکند، قد ثبت جواز القرعه شرعا در هر این دو قسم. مرحوم آقای بجنوردی استاسن در قواعد فقهیشون، هاکذا برخی از اعلام، مرحوم امام، مرحوم استادمون آیت الله فاضل لنکرانی، اینا میگن بله جاری میشه در هر دو مورد. اون طرف جماعتی میگن نه، اون جایی که واقع معین ندارد جاری نمیشود. آقای عاشق ممد حسین در حاشیه مکاسبش، مرحوم نائینی و مرحوم مامقانی، اینا میگن در مواردی که واقع معین دارد فقط قرعه جاری میشود. یعنی در اون مواردی که واقع معین ندارد قرعه جاری نمی شود. مرحوم آیت الله خویی هم نظرشون رو قاعده همین است. می فرمایند که در مصباح الاصول می فرمایند مستفاد از ادله قرعه این است که اختصاص دارد به موارد اشتباه در واقع، یعنی واقع معینی باشد اون واقع معین در نزد ما مجهول است. خیلی خوب، این را با چه خارج میکنن؟ با قرعه. میفرماین دلالت بر این میکند، بله، روایاتی که میگد لیس من قوم فوزوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق. پس باید یه محقی باشد و قرعه برای اخراج اون سهم محق باشد، یعنی واقع معین. یا فرمایش امام که راوی میگه آقا قرعه بعضی وقتا خطا میکند، بعضی وقتا حسابه به واقع میکند، بعضی وقتا خطا. فرمودن در جوابش کل ما حکم الله بهی فلیس به مخطئ، هر آن چیزی که خدا بدان حکم بکند خطا نمی رود. بنابراین این روایات دال بر این است که ما در قرعه یه واقع معینی داریم که نسبت به اون واقع معین جهل داریم. قرعه میاد اون واقع معین مجهول رو برای ما تعیین میکنه. پس بنابراین در اون مواردی که واقع معین ندارد، مثل این که صیغه طلاق جاری کرده است، 4 زن دارد، خیلی عجیبه، 4 زن دارد، 4 زن را گفته چی؟ بفرمایید یکی از زنها را طلاق داده است. گفته اهدا زوجاتی هی طالق. خب کدومشونه؟ واقع معینی نداره. آیا اینجا میتواند قرعه بکشد بین زنا؟ قرعه به هر کدوم اصابت کرد؟ بگد خانم شما چه هستی؟ مطلقه، برو به سلامت. توجه میفرمایید؟ آیا قاعده قرعه در مواردی که واقع معین ندارد هم جاری میشود؟ میفرمایند نه. مشروط بر این که گفتم آقای خویی علل قاعده می‌فرمایند علل قاعده داستان اینه که برای شما گفتیم، اما اگر نص خاصی بیاد که قرعه در مواردی که واقع معین هم ندارد جاری می‌شود، می‌پذیریم، چون نص دیگه فقه تابع نصوص است. میپذیریم و در اون مورد خاص میگم بله قرعه جاری میشود. توجه فرمودید؟ مثل داستان که در روایات آمده است که میگه گفته است، نذر کرده یا عهد کرده، اول و مملوکن املکهو فهو هرون، گفته اولین بنده ای رو که مالک بشم آزادش میکنه. فورث ثلاثه، آقاش مرد، یهو سهام این سه تا عبد شد. خب این گفته دفعتن واحده، به موت آقاش مالک سه تا شد. گفته اولی رو آزاد میکنه. خب این اولی الان سه تا دفعتن واحده مالک شده، واقعه معینی ندارد. خب روایت میگه یقرع بینهم فمن اصابه القرع اعتق. نه اول مملوک املکه فهو حر. خب میگه اولیو آزاد میکنم، شکرانه این که من توانستم مالکه یه عبد بشم آزادش میکنم. باباش مرد، سه تا مالک شد. خب گفته اولی یعنی یکی، الان سه تا مالک شد، سه تا رو باید آزاد کند؟ نه، چون گفته یکی. خب میگن قرعه میکشد، در حالی که واقعه معینی هم اینجا وجود نداره. خب این فرمایش آیت الله خود، این نست خاص، این فرمایند علل قاعده قرعه در مواردی که واقع معین نباشد جاری نمیشد، الا نست خاص داشته باشیم. خب نست خاص دیگه بر قاعده میشد چی؟ مقدم. لکن فرمایش آیت الله خویی و آقای عاشق ممدوسین و آقای نائینی و مرحوم مامقانی، چون اونا هم همینو میگن، ناتمام است. والوجه فی ذلک، خود آیت الله خویی در کتاب زکات از شرح عروشون تصریح می‌فرمایند به این که مانعی وجود ندارد که قرعه اختصاص ندارد به اون جایی که واقع معین ندارد، واقع معین دارد، بلکه شامل می‌شود مواردی را که واقع معین ندارد. بنابراین اگر زکات یکی از دوتا مالشو داده، نمیدونه آقای واعظی زکات گندوم ها را داد یا زکات جو را، اما یادش یکیشو داد، خیلی خوب، میگن میتواند به قرعه تعیین کنه. یا دو تا دین دارد، یادش یکی را ادا کرد یکی را نکرد، حالا یادش نیست کدومو ادا کرده کدومو نکرد، میفرماین قرعه بندازه. این تصریحه که بل، ببینید این عبارتشون رو میخونم، بل تشمل، قرعه شامل میشود، ما لا تعین له حتی فی سقع الواقع کما فی المقام. موسوعه مرحوم آیت الله خویی کتاب زکات جلد 24ش میشه، صفحه 274. خب ما از میان قول این دو بزرگواران، این دو گروه، اونی که تعمیمه را استفاده میکنیم، یعنی قرعه در هر دو مورد جاری می شود. چه واقع معین داشته باشد در عالم ثبوت، چه واقع معین نداشته باشد. چرا؟ به خاطر این که اگر یادتون باشد عرض کردیم موضوع قرعه عبارت است از چی؟ تحیر مستقر، یعنی تحیری که استقرار دارد، تحیری که راهی برای رفعش از ناحیه شرع و از ناحیه عقل نیست. بلا فرق بین این که تحیر در واقع معینی باشد یا تحیر اصلا واقع معین نداشته باشد. خب بنابراین موضوع قرعه شامل حال هر دو می شود. ادله قرعه رم که ما خدمت شما خوندیم فی ما سبق و حالا مجدد بعضیش رو اعاده می کنم، میگه در مواردی که واقع معین هم نباشد میشه قرعه بندازید. یکی همین روایتی بود که مرحوم آیت الله خویی اشاره کرده، جلد 27 صفحه 257 حدیث دوم میفرماید، اینا را قبلا خوندیم برادون و لذا دیگه تکرار نمی کنم سنداشو، صحیحه بله ابراهیم ابن عمر صنعانی یمانی است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قال، مرتی که گفته اول مملوک املکه فهو حر فورث ثلاثه قال یقرع بینهم فمن اصابه القرعه اعتق قال والقرعه سنه. این همون روایتی بود که آیت الله خویی فرمود، گفته اولین مملوکم که مالک شدم آزادش میکنم، پدرش مرد سه تا رو مالک شد. خب الان واقع معینی ندارد کدوم یکی از این ستا قرعه می کشد و تعیین می شد. یا روایت بعدی حدیث 15 همین باب، مثل همین روایت صحیحه عبیدالله ابن علی حلبی عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل قال اول مملوك املكه فهو حر. اینجا میگه فورث سبعتون جميعا، یه دفعه 7 رو مالک شد، ارث بهش رسید. قال يقرا بينهم، اینجا ملاحظه میکنید واقع معینی نیست. قال یقرا و یعتق الذی خرج سهمه، اونی که به قرعه خارج شده اونو آزاد کن. یا حدیث 17 ملاحظه بفرمایید، بله حدیث 17 برقی در محاسن از ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن منصور ابن حازم صحیحه هست، صحیحه منصور ابن حازم قال سأل بعض اصحابنا ابو عبد الله عن مسألت، یه سؤالی کردن از یه مسئله ای برخی از اصحاب از امام صادق. قال هذهی تخرج فی القرآن، تخرج فی القرآن، خارج میشد با قرآن. فأی قضیت اعدل من القرآن اذا فوزوا امرهم الى الله عز وجل اليس الله يقول فساهم فكان من المدهزين. این روایت ما نحن فیه رو میگیرد، مشروط بر این که بنا بود تو داستان یونس یکی را بنا بود بندازن تو دریا، لکن این یکی تعین نداشت کیا بندازن و در همونی که تعین نداشت، توجه می فرمایی؟ یعنی قرار بود واحدی لا به عینه یکی بیفتد. خب اگر بفرمایید این واحد لا به عینه مطلوب بوده است، پس بنابراین بله اینجام چه بوده است؟ تعین در واقع نداشته و به قرعه چه شده است؟ به قرعه استخراج شده. واحد لا به عینه بود است دیگه، تعینی نداشته. این واحد لا به عینه را قرآن میگه فساهم فکان من المدهزین، قرعه کشیدن به نام یونس در آمد. و نه دیگه، بنا بود یکی بندازن تو دریا. خب یکی که سواره بر این کشتی است، تعینی داشت؟ نه، واقع معین نداشت. اینی که واقع معین نداشت رو خود قرآن میگه فساهم به قرعه در آوردن. بنابراین به قرعه اخراج شده است. تو همین آیه شریفه اونی که واقع معین ندارد. باز از روایات حدیث 16 این باب است. بله، شیخ صدوق به اسنادش از حریز از محمد ابن مسلم صحیح هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل یکون له مملوکون، مردی است که غلام و کنیز زیاد دارد. فیوسی به اتق سل سهم، گفته سلسشون رو آزاد کنید، سلس این غلام و کنیزه رو وصیت کرده آزاد کنید. مرد، خودش گفته سلس، نگفته کی. خب این سلس رو چه جوری تعیین کنیم؟ قال کان علی علیه السلام یسحم بینهم، آقا دستور میدادن چی؟ قرعه بکشی، سه قصهشون بکنی، سه قصه مساوی، یک دو سه، قرعه بکشید کدوم یکی از این سه گروه آزاد باشن. هر کی قرعه به نامش در آمد او میشه آزاد. بله، چه اشکالی داره؟ سلسه که میتوند وصیت کنه، نافذه دیگه. پس سلس که نافذه، نم گفته سلسشون رو آزاد کنه. خب سلس شامل حال کی میشد؟ توجه میکنید؟ این سلس را با قرعه تعیین کردند که این سلس کیا باشند. خب البته این جای مناقشه‌ای وجود دارد که همون وقتم ظاهرا گفتم بدون. ظاهر روایت این است که در واقع اینجا تعینی نیست، لکن گیرش این است که اینجا اصلا حکم داخل در مجهول و مشکل نمی‌شد. چرا؟ چون اگر وصی دارد، اختیار امر وصیت به ید کیست؟ وصی. وصی تعیین میکنه. هر کیو وصی تعیین کرد او میشه آزاد، پس اختیار میشه به ید وصی. اگر وصی نیست، اختیار به ید کیست؟ ورثه. ورثه ثلث رو ورثه میتونن تعیین کنن. بنابراین اینجا اصلا امر مشکلی نیست، یعنی واقع معین ندارد، اما اصلا موضوع داخل در تحیر مستقر نیست. چون یا این بابا موسی یا وصی دارد شخص خاصی یا ندارد. اگر وصی دارد اختیار به ید وصی است، ثلث رو وصی تعیین کنه، کدوما آزاد. اگر نه، خب اختیار به ید ورثه است، تحیری ندارد. مگر اینکه وصی یا ورثه بخواد از این فرار کند، کسی بهش اعتراض نکند چرا زید آزاد کردی، عمر آزاد نکردی. به خاطری که مورد اعتراض واقع نشد، چون اگه یکی آزاد کند دون دیگری، اونا دیگه میان میگن چی؟ چرا ما را آزاد نکرد؟ اعتراض میشه. به خاطر اینکه اعتراض جلوش بسته باشد، قرعه چیزی است که اینجا همه قبول دارن. و دیگه وقتی به قرعه خارج شد، دیگه جای اعتراضی نیست. اگر الان اینجا یک مخدره خیلی بله شاسی بلندی هست، اگر اینجا بگم میدم به آقای عابدی، آقای شریف میگن چرا به من نمیدی؟ میگه من چمه؟ ریشام سفیده اما دلم جوونه. خب آقای سجادی هم میگه خب آخه ما که سیدیم الهاشمی و اولا. حالا دعوا نکن. خب اما اگر امر رو واگذاره به قرعه بکنیم، میگم آقایون کیا میخوان؟ بعضی ها دوتا دستشون رو بلند میکنن به جای یکی. خیلی خوب، پس به خاطر اینکه اختلاف نشد، اسامی آقایونی که داوطلبند رو می نویسی قرعه می کشی. دیگه قرعه که در آمد، دیگه کسی می تواند اعتراض کنه؟ نه. اینجا اینی که می فرماین قرعه به خاطر این است که کسی حق اعتراض نداشته باشد. با قرعه که خارج بشد، دیگه این که چرا فلانی رو آزاد کردی بهمانی رو نکردی در کار نیست. خب و اما فرمایش آیت الله خویی قدس سر رو که دو تا روایت برامون خوندن و فرمودن این دو تا روایت دلالت بر تخصیص قاعده قرعه می کند به اون جایی که واقع معین دارد. دو تا روایت یه بار دیگه می خونم. حدیث 4 همین بابه. بله، تو حدیث 4 صحیح هم هست. شیخ در تهذیب به اسنادش تا ابن ابی عمیر از جمیل قال قالت طیار لزراره. طیار به زراره اعتراض میکند، میگه ما تقول فی المصاحمه، در مورد قرعه زراره چه میگویی؟ الیس حقا، قرعه حق هست یا نه؟ قال زراره بلا هی حق. قال طیار الیس قد ورد انه یخرج سهم المحق، آیا شما نمیگید که امام فرموده است قرعه سهم کسی که صاحب حق است رو خارج میکند، صاحب حق میشه واقعه معین؟ قال بلا. قال تعال حتی ادعی انا و انت شیئا، بیا ما یه نزاع دروغی درست میکنیم، من و تو یه چیزی رو ادعا میکنیم، ثم نصاهم علی، رو این قرعه میکشیم، یا به اسم من در میاد یا به اسم تو. خب در حالی که ما هیچ کداممون صاحب حق نبوده ایم، الان من و آقای سجادی سر کتاب آقای عابدی نزاع میکنیم، اصلا کتاب مال هیچ کدوممون نیست، بعد قرعه میکشیم به نام هر کدوم در آمد، میگه این کجا حق را در میاره؟ فقال له زراره، جواب زراره، انما جاء الحدیث، میگه اونی که ائمه به ما فرمودن اینه، به انه لیس من قوم فوزوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق. خب یعنی باید یه واقعه معینی باشد، بعد نمیدونن این مال کد واقعه معین کدام است، قرعه میکشن سهم محق در میاد. فاما علی التجارب فلم یؤز علی التجارب، قرعه مال امتحان کردن نیست. طیار گفت ارأیت ان کان جمیعا مدعین، مدعین اگر دو نفر هر دوشون مدعین، ادعیا ما لیس لهما، ادعا میکنن چیزی را که مالشون نیست، من این یخرج سهم احدهما، شما اینجا با قرعه میخوای اخراج کنی؟ خب چجوری سهم محق در میاد؟ هیچ کدوم ذل حق نیستن، من و آقای سجادی مدعی کتاب آقای عابدی، کتاب مال عابدیه، مال هیچ کدوم ما نیست، حالا کسی بگه بین من و ایشون قرعه کشیده بشن، خب قرعه یا به نام من در میاد یا به نام اون، هیچ کدوممون ذی حق نیستیم. اینا اشکال میکنه. طیار به زراره، جواب زراره، ازا کان کذالک جعل معه سهم مبیح، فان کان ادعیا ما لیس لهما خرج سهم المبیح، میگه خب اینجا دو تا سهمش نمیکنن، سه تا قرعه میکنن، ما دو تا و آقای عابدی. او وقت قرعه میندازن، او وقت میگه باید نام آقای عابدی از قرعه چه بشد؟ خارج بشود. البته این دیگه داستان خود زراره دارد این جواب رو میدهد. غایت اینی که از این روایت استفاده میشد، توجه میفرمایید؟ خب غایتش این است که انما جاء الحدیث بأنه ليس من قوم فوزوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق. میگه قرعه در مواردی است که واقعه معین دارد، قبول، لکن نمیگه قرعه در مواردی که واقعه معین ندارد جاری نمیشود. میگه در موارد واقعه معین جاری میشود. قبول، ما هم قبول داریم جاری میشه، اما لسان نف ندارد. یعنی نگون انما حسر است و الا خرج سهم المحق. این حسر، میگم آقا حسر حسر اضافی است، نه حسر حسر چه باشد؟ حقیقی باشد. توجه میفرمایی؟ حسر حسر اضافی است، مثل داستان ولایت. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین چی یؤتون الزکات یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خیلی خوب، میگه پس ولایت با امیرالمومنین، چون مصداق فقط اینجا علی است، پس بنابراین ولایت با امیرالمومنین. این نمام داره دیگه، حصر یعنی بعد پیغمبر علی. خب قبول، بعد پیغمبر علی. خب بعد علی چه؟ اگر حصر حصر حقیقی باشد، خب دیگه حتی نوبت به ائمه هم نمیرسه. مگر اون روایتی را اخذ کنیم که همه ائمه در هنگام رکوع در نمازشون انگشتر بخشیدن. خب بسیار خوب، به فرض ائمه را هم داخل کردیم با اون روایتی که میگه همشون این کارو کردن. خب تمام، 12 امام هم ثابت کرده. خیلی خوب، حالا بعد 12 امام الان در عصر غیبت ولایت با کیه؟ الان عصر غیبته، یکی باید متصدی بشود. همه ی آقایون فقها ها قبول دارن که تصدی با کیه؟ با فقیه هست. خیلی خوب، اگر خلافی هم باشد، در چی خلاف است؟ در محدوده تصرفات فقیه، والا در این که فقیه ولایت دارد در عصر غیبت، احدی خلاف نکند. حالا آیا دایرش مطلق است تا گاو و ماهی میرد، همون جور که فاضل نراقی میگه، همون جور که مرحوم امام میگه، یا نه تا گاو و ماهی نمیرد، یه محدوده ای دارد، در اون محدوده ولایت برقرار است. حالا دیگه اینجاش محدوده رو کاری نداری، لکن اصل ولایت فقیه را که در عصر غیبت فقیه ولایت دارد کسی منکر نیست. خیلی خوب، اگر شما حصر را حصر حقیقی بگیرید، الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این که شامل حال فقیه نمیشد که. پس فقیه این آیه حصر حقیقی باشد ولایت نداره. شما میگون حصر چیه؟ حصر اضافی است. یعنی تا زمانی که حجت خدا حاضر است کل الدنگ اگر بیاید و متصدی بشود او چیه؟ او ولایت ندارد تا وقتی که امام حاضر. پس بنابراین همه خلفای معاصر با ائمه در دوران حضور ائمه ولایتشون نامشروع، چون اینا هستن، با بودن اینا حضور اینا ولایت اونا نامشروع. خب از سال 260 هجری که امام در پرده غیبت رفت 60 و چند سال، بله 69 سال دوران غیبت صغراست. بعد او هم غیبت کبرا که تا زمان ناهازا. حالا خلق خدا چکار کنه؟ ولایتی وجود دارد یا ندارد؟ نگون امام زمان ولایت دارد. ولایت، بله او ولایت دارد، کسی مناقشه‌ای درش ندارد. حضور میخواد. امام که غائب است، حاضر نیست. توجه میکنی؟ مثل اینه که به یک کسی بگن فلانی سرپرست این خانواده است، میگم خب این سرپرست خانواده کجاست؟ میگم کاناداست. خب این چجوری از کانادا خانواده را سرپرستی میکنه؟ باید متصدی باشد. متصدی خیلی باید مثال بزنم تا براش روشن بشه. شوهری که کاناداست شب جمعه میتونه زنشو ترتیبشو بده؟ نمیتونه. باید باشد تا ترتیبی کارو بده. مباشرت لازم است. قصه ولایت باید حاضر باشد. تصدیست آقا همون چهار ماه یه بار. در مثال مناقشه نیست. ما این مثال زدیم به خاطر تفهیم مطلب، نه اینکه شما بگوی امام از کانادا به تیول عرض میاد کارو میگیره و میره. مثال بود. شوهر غائب، شوهر هست خب، اما نمیتوند کاری مجامعت بکند چون غائبه. در قصه ولایت شما متصدی میخن. الان باید رو کار باشه.
امام کاظم در زمان زندان متصدی هستن یا
نه؟ خلیفه. امام کجا تصدی داره؟ امیرالمومنین در مدت 25 سال متصدی هن؟ نه نیستن. نشد. نه دارد، تصدی ندارد. ولایت امیرالمومنین توسط خلفا قصب شده است. شما نمیگوی قصب شده؟ اونا آقا خلافت که خلافت ولایت در مقام عمل میشد چی؟ میشه خلافت. این خلافت را خلفا قسم کردن، علی هست بهش نمیدن، موسی بن جعفر هست زندانش کردن، هارون نشست از جاش، او دارد اعمال ولایت میکند، ولایت امام را قصد کرده، لذا امام ولایتش مقصوبه. خیلی خوب، این جاییست که هست خودش، اون جایی که امام در پرده غیبت میرد ولایت تصدی میخواد، باید یکی الان متصدی باشد. شما میگوی او هست، او ناظر است، او مراقبت میکنه، همه اینا قبول، مناقشه‌ای درش نیست. چه کسی است؟ به قول آقای آستوسین بله طباطبایی، صاحب کتاب سر و صدا به پا کرد، گفتن منکر امام زمان است، بعد گفت چه کسی است از شیعه؟ پروفسور سید حسین طباطبایی آمریکا است، گفت چه کسی است از شیعه که دست مبارک امام زمان رو بر سر خودش در موارد مختلفی از زندگیش احساس نکرده باشد؟ و من منکر امام زمان نیستم. خب سید حسین، داستان این است آقا، امام زمان هست، بر منکرش لعنت، لکن پرده غیبته، وقتی در پرده غیبت است تصدی عملی ندارد. این تصدی عملی رو چه کسی باید انجام بده؟ آیا برادر بایدن باید متصدی باشن؟ آیا خانم مریم رجوی باید متصدی باشن؟ آیا اینا مواردش دیگه، چلقوز رضا پهلوی باید متصدی باشد؟ کی باید باشد؟ خب یه قدر متیقن داره که ما از اون وارد میشیم، میگم آقا قدر متیقن فقیه جامعه شرایط افتاست. اینی که امام زمان به این قدر متیقن رضایت داره اما به برادر بایدن و خواهر مریم رجوی و اون مردک چلقوز قطع داریم که امام زمان به اونا چه ندارد؟ رضایت ندارد. چرا؟ چون اونا نه علم و بهرشو دارن، نه تقوا و عدالت دارن. توجه فرمودید؟ بنابراین از باب قدر متیقن میشد ولایت، و کسی مناقشه ای ندارد. من نمیدونم سر چی دارید نقاش میکنید. ما من احد من الفقها الا این که در عصر غیبت قائل به ولایت فقیه هست، اونی که محل خلاف هست اصلش نیست، محل خلاف محدودش است که تا کجا این ولایت استمرار دارد، این محل خلافه، اونو فعلا وارد نشدم. میگم اگر شما حصر ولایت کردی تو این آیه انما حصره، لیکن این حصر اضافی است، چون اگر گفتی حصر حقیقی است وقتی که فقیه که شامل حالش نمیشه، پس حصر اضافی است. قصه امام اینجا همین است، بحثو منحرف نکنید. اینی که میگد انما جاء الحدیث در این که یه واقعه معینی باشد، شما اون واقعه معین رو با قرعه تعیین بکنید، خیلی خوب، بله قبوله، ما این حدیثو چی داریم، قرع مال این مورد است. اما حصر حصر اضافی است. یعنی اون دلیلی که بود گفت مملوکن اول و مملوکن املکهو حرون، اونم واقع غیر معین بود. واقع غیر معین رو به قرعه تعیین کرده بود. وقتی اون روایت بذاریم کنار این روایت، حصرش میشد حصر چی؟ اضافی، نه حصر حقیقی. پس فرمایش آیت الله خویی تمام نمیشد. یا روایت دیگری که ایشون تمسک کردن، حدیث 11 باب فی ما سبق خوندیم، سندش هم تصحیح کردیم. سند به روایت شیخ صدوق تصحیح شد. شیخ صدوق به اسنادش به دو تا طریق است، تا محمد ابن حکیم. محمد ابن حکیم هم گفتیم از متکلمین است که امام کاظم امر کرده اند به او که محاجه کنند با مخالفین، بنابراین باید آدم معتبری باشه. لذا گفتیم سند صحیحه، اگرچه سند تو تهذیب ضعیف است، ولی بنابر نقل شیخ صدوق سند صحیح میشد. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن شیء فقال لی کل مجهول ففیه القرآن، قلت له ان القرآن ان القرآن تخطئ و تصیب، خطا میرد اصابه میکند. قال کل ما حکم الله بهی فلیس بمخطئ، هر چیزی که خدا بهش حکم بکند خطا نمیشد. خب خدا حکم بکند یعنی واقعی معینی داشته باشد، پیش ما مجهوله، خدا بهش حکم میکند. به فرض شما روایت رو اینجورم معنا بکنید، اینا میشد چه بفرمایید؟ اینا میشد که در جایی که واقع معینی هست قرعه جاری میشود، اما لسان نفع ندارد که اون جایی که واقع معین ندارد اون جاها قرعه جاری نمیشود، اینا ندارد. پس بنابراین استدلال مرحوم آیت الله خویی قدس سر رو به این دوتا روایت تمام نیست. ما تابع میشویم به کی؟ به فاضل نراقی در عوائد، به مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه، به مرحوم امام، به مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی که میگن قرعه چه؟ قرعه جاری میشود؟ چه واقع معینی باشد چه واقع معینی نباشد. هازا کله تنبیه سوم. و صلی الله علی محمد و آله.